شماره 488 وی، قسمت 22، به جنگ و صلح جلد دوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه زم انصاری.
چون ایشان از تئاتر خارج شد، آناتول نزدیک ایشان آمد، کالسکه ایشان را صدا زد، سوار شدن به ایشان کمک کرد. هنگامی که به ناتاشا در سوار شد کمک می کرد، بازوی او را اندکی بالاتر از آرنج فشرد. ناتاشا با هیجان و چهره سرخ شده به وی نگریست و او چشمی درخشان و لبخندی ظریف به وی پاسخ داد. ناتاشا چون به خانه رسید توانست تازه درباره آن چه وضع است بیاندیشد و ناگهان شاهزاده آندره را به خاطر آورده به وحشت افتاد و در حضور همه که بس از مراجعت از تئاتر میز چای نشسته بودند بلند و رسا آهی کشید و چهرهش انداخت و از اتاق بیرون دوید. به خود می گفت پروردگار من نابود شدم، چگونه توانستم به این پرتگاه سقوط کنم؟ با دستها چهره سرخ شده را پوشانده و مدتی نشست و می کوشید برای خود روشن سازد که چه بر سرش آمده بود و آنچه را که احساس می کرد می توانست درک کند. همه چیز در نظرش تیره و مبهم و وحشتناک جلوه می کرد. در آن سالن عظیم و روشن که دو پور با نیمتنه پولک دوزی پا برهنه روی تخته‌های مرطوب با آهنگ مستخیز می کرد و دوشیزگان و پیرمردان و الن اوری با لبخند آرام مغرورانه از شادمانی و سرور فرق کشیدن، در آنجا در سایه این الن همه اینها آشکار ساده بود. اما اینک در تنهایی در پیشگاه نفس خیش همه نامفهوم و مبهم می نمود. ناتاشا به خود می گفت این چیست؟ این ترس که من در حضور او احساس می کنم چه معنی دارد؟ چرا احساس می کنم که وجدانم روح مرا شکنجه می دهد و می سد؟ ناتاشا آنچه را که می اندیشید تنها می توانست هنگام برای کنتس پیر در بستر حکایت کند. او است که سونیا با نگاه خشن و عفیف خود یا هیچ درک نمی کند و یا از اعتراف او به وحشت می افتد. ناتاشا می تنها با ضمیر خود آن معمایی را که روحش را شکنجه می حل نماید. از خود می پرسید آیا اگر شایسته عشق شاهزاده آندره نیستم و فاسد و زایده‌ام؟ و با خنده آرام به خوشی به خود جواب می داد عجب می هستم، چرا این سؤال را می کنم؟ مگر چه اتفاقی برای من داده؟ هیچ، من هیچ عملی انجام ندادم و به هیچ وسیله این مرد را به سوی خود نکشیده و تشجیع نخواهم کرد. هیچ کس از این یه با خبر نخواهد شد و من دیگر او را هرگز نخواهم دید. بنابراین هیچ پیش آمدی نکرده است که موجب تأسف و ندامت باشد. شاهزاده آندره می تواند مرا در همین حال نیز دوست داشته باشد. اما در همین حال یعنی چه؟ آه خداوندا، خدا، چرا او اینجا نیست؟ ناتاشا لحظه ای آرام شد، اما برای غریزه ای به وی گفت که هرچند همه اینها راست است و هر هیچ اتفاقی نیفتاده است، با این حال عشق پاک سابق او به شاهزاده آندره به کلی آلوده و ملوث شده است. دوباره در خود تمام گفتگوی خیش را با کوراگین مرور کرد و صورت اطفار و لبخند ظریف و مهر آمیز این مرد خوشگل و گست را در آن موقع که بازویش را می فشرد در نظر مجسم می ساخت. آناتول کوراگین در مسکو زندگانی می کرد، زیرا پدرش او را پترزبورگ به جهت آنکه در آنجا در ظرف یک سال بیش از 20 روبل خرج کرده و به همین اندازه نیز برای پدرش قرض باورده بود به مسکو فرستاد. پدر به پسر اختیار کرده بود که برای آخرین بار نصف قروز او را خواهد پرداخت، اما بعد به شرط آنکه او با سمت آجودانی فرمانده کل که بهش دست و پا کرده است به مسکو برود و در آنجا بکوشد تا بله همسر مناسب برای خود بیابد. در ضمن شاهزاده خانم ماریا و ژولی کاراگین نیز به او معرفی شدند. آناتول موافقت کرد و به مسکو آمد و در مسکو در خانه پیر اقامت. پیر نخست با بیمیلی از آناتول پذیرایی کرد، اما به وی خو گرفت. گاهی با وی به عیاشی می رفت و به بهانه وام پول می داد. آناتول چنان که شینچیان به انصاف درباره او می گفت، از زمان ورود به مسکو تنوان مسکو را مخصوصاً به سبب بی‌اعتنایی به ایشان، ترجیح زنان کولی و هنرپیشگان فرانسوی با آن به آنان شیفته و فریفته خود ساخته بود و چنان که من می گفتن با مادمازل جورج برجسته ترین هنرپیشگان فرانسوی ارتباط نزدیک داشت. حتی در یک مجلس بادگسار دانیولوف و سایر عیاشان مسکو غیبت نمی کرد. از شب تا مشغول بادنوشی بود. همه را مست لایعقل می ساخت، در تمام نشینی ها و مجالس رقص اشراف حاضر می شد. در باره عشق های پنهانی او با چند بانوی مسکویی داستان ها می دن و در مجالس رقص نیز به برخی از بانوان نیز توجهی داشت. اما به دوشیزگان، به خصوص دوشیزگان دمبر که اکثرشان زشت بودن، نزدیک نمی شد. این رفتار آن سبب خاصی داشت که به جز محرمترین دوستانش کسی از آن آگاه بود و آن سبب این بود که 2 سال پیش ازدواج کرده بود. 2 سال پیش هنگام توقف هنگ او در لهستان، یکی از ملات وسط الحال لهستانی او را مجبور کرد که با دخترش ازدواج کند. آناتول همسرش را بسیار زود رها ساخت و در مبلغی که تعهد کرده بود برای پدرزنش بفرستد، این را برای خود به دست آورد که خیشتن را مرد مجردی معرماید. آناتول همیشه از قول خود و از خیشتن و از دران راضی بود و حقیقتا اعتقاد داشت که برای او زندگانی جز به همان گونه که گذراند مقدور نیست و او هرگز در زندگانی هیچ کار زشتی انجام نداده است. او قدرت نداشت باره نظریه دیگران نسبت به رفتار خیش قضاوت کند و در باره عواقب و نتایج اعمال خیش بیندیشد. او قد و مطمئن بود که همان گونه که اردک برای زیستن در آب خلق شده، او را نیز خدای متعال چنان آفریده که باید قاعد سالیانه 30,000 روبل زندگی کند و همیشه در اجتماع عالی تر و همیشه در اجتماع عالی ترین مقام را اشغال. در این باره چنان عقیده ثابت و راسخی داشت که دیگران وقتی به وی می‌نگریستند معتقد به این اصل می‌شدند و از عالی ترین مقام اجتماعی و یا از پرداخت پول به وی که راده و بدون اندیشه رد شدن تقاضای خیش از هر کس وام امتناعی نداشت. آناتول قمارباز نبود، اقل به منظور بردن بازی نمی کرد. او خودپسند و مغرور نبود. او کاملا یکسان بود که مردم درباره او چه می اندیشند. به هیچ وجه نمی توانستند او را به جاه طلبی متهم سازند. چند بار به علت تباه ساختن آینده خیش پدرش را خشم ساخته بود و به تمام افتخارات و مقام ها می خندید. طور خسیس نبود و تقاضای کسانی که از وی چیزی می‌خواستند هیچ رد نمی‌کرد. یگانه چیزی را که دوست داشت تفریح و عیاشی و معاشرت زنان بود و چون به عقیده وی در این ذوق‌ها عمل خالی از شرف و اصالت وجود نداشت و چون نمی‌توانست تصور که اقناع امیال او چه عواقبی برای دیگران دارد، در دل خود خیشتن را مبرا از هر عیب و نقص میپنداشت. صادقانه مردم پست و پلید را تحقیر میکرد و با وجدان آر سربلندی خود را میستود. تبهکاران و فاسد، یعنی مردانی که به اصطلاح چون روسبی توبه کرده اند، مانند زنان فاحشه توبه کرده در اعماق دل خود احساس میکنند و این حس بیگناهی ایشان بر پایه امیدوار عفو و بخشش متکی است. تمام گناهان آن زن روس خواهند بخشید، زیرا او بسیار دوست داشته است. تمام گناهان هرزه و فاسد را نیز به این جهت خواهند بخشید که در تفریدی افراد کرده است. دالاخوف آن سال پس از تبعید و ماهای خود در ایران دوباره به مسکو بازگشته بود و زندگان دللی را با عیاشی و بادگساری و قماربازی می گذران. دوباره به رفیق پترزبورگ خود کوراگین نزدیک شده بود و از به پیشرفت مقاصد خیش استفاده می کرد. آناتول صادقان دالاخوف را برای فهمش و بیپروائیش دوست می داشت. دالاخوف جلب جوانان ثروتمند به محفل قماربازی خود به نام مقام اشرافیت و رابطه با کسی مانند آناتول کوراگین نیست. بی آنکه بگذارد آناتول از این مطلب بویی ببرد از استفاده می کرد و در عوض موجبات تفریح و شادمانی او را فرا. به جز این مقاصد سودجویانه که برای پیشرفت به وجود آناتول نیازمند بود، رهبری اراده دیگران عزتی بود که دالاخوف بدان عادت و احتیاج داشت. اما دیدار ناتاشا در کوراگین بسیار مؤثر افتاد. پس از تئاتر سلام به شیوه خبرگان و جمال شناسان زیبایی های دست و پا و گیسوان ناتاشا را برای دالاخوف توصیف کرد و تصمیم خود به تعقیب وی اعلام نمود. آناتول همچنان که درباره اول هیچ یک از اعمال خیش نیندیشه بود، نمی توانست درباره این عمل نیز بیندیشید. دالاخوف به او گفت راست است برادر، اما فایده‌ای برای ما ندارد. آناتول گفت من به خواهرم گفت که او را به نهار دعوت کند، بهتر است صبر کنی تا شوهرت. آناتول گفت تو میدانی که من دختران کوچک را میپرستم چون بسیار کمرو و محبوبند. دالاخوف که از واج آناتول اطلاع داشت گفت تو یک بار گرفتار دردسر یک دختر کوچک شده ای، مواظب باش. آناتول لبخندی زد و مزاح‌کنان گفت خب ممکن نیست دو مرتبه آن بلا به سرم بیاید. روز پس از تئاتر راستوف‌ها هیچ جا نرفتند و هیچ کس نزد ایشان نیامد. ماریا دیمیتریونا پنهان از ناتاشا درباره مطلبی باش گفتگو میکرد. ناتاشا حد زد که ایشان درباره شاهزاده پیر گفتگو میکنند و نقشه ای طرح میکنند و از این مطلب ناراحت و دیده خاطر شد. ناتاشا هر لحظه منتظر ورود شاهزاده و آن روز دوبار خدمتکاری را به خیابان فرستاد تا تحقیق کند که آیا او آمده است یا نه، ولی او نیامده بود. آن روز بیشتر از روزهای اول توقف در مسکو دل گرفته بود. خاطره نامطبوع ملاقات با شاهزاده خانم ماریا، شاهزاده پیر و ترس و اضطرابی که علل آن را نمی‌دانست، بنا شکیبایی و اندوه هجران معشوق افسوده شده بود. پیوسته تصور می‌کرد که آیا شاهزاده آندره هرگز مراجعت نخواهد کرد یا قبل از مراجعت وی حادثه‌ای برای وی پیش خواهد آمد. نمی‌توانست مانند پیش آرام و مداوم در تنهایی درباره مرگ خود بیندیشد. همین که می‌خواست در این باب فکر کند، خاطره شاهزاده پیر و شاهزاده خانم ماریا و نمایش اخیر کوراگین به آنچه در آنجا گذشته در هم می‌آمیخت. دوباره این سوال در برابرش مطرح می‌شد که آیا او گناهی نکرد و آیا به پیمان وفاداری خود به شاهزاده آندره پا بوده است؟ پس با زحمت خود را وادار می‌ساخت که هر کلمه حرکت، هر تغییر قیافه این مرد را که توانسته بود حس وحشتناک و مبهمی را در وی برانگیزد با کوچکترین جزئیات آن به خاطر آورد. اما ناتاشا با آنکه در نظر افراد خاده روح دارتر و دلزنده تر از پیش جلوه می کرد، ولی از آرامش و خوشبختی سابق بسیار دور بود. سه روز یک شنبه ماریا دیمیتریونا مهمان خود را دعوت کرد که با مراسم مذهبی به کلیسای محلی اسپنیا در ماگلاتیاسخ بروند. ماریا دیمیتریونا مغرور از استقلال فکری خود می گفت من این کلیساهای جدید دوست ندارم، همه جا خدا یکیست، کشیش کلیسای محلی مرد یار خوبیست، مراسم مذهبی را بسیار شایسته و انجام می دهد. شمایل کلیسا نیز چنین است، مگرتی کنسرت کامل از محل کور آواز بخواند، مراتب سپرهیزکاری کلیسا بیشتر می شود. من این چیزها را دوست دارم. اینها فقط تناسایی است. ماریا دیمیتریونا علاقه روزهای یک شنبه داشت و میدانست چگونه در این روز جشن بگیرد. روز شنبه دستور میداد تمام خانه را آب و جارو کنند. یک شنبه نه خود کار میکرد و نه خدمتکارانش را به کار وامی داشت. در این روز همه لباس نو میپوشیدند و برای خواندن دعا به شعائر دینی به کلیسا میرفتند. به قضای اربابی افسوده شد خدمتکاران بودکا و قاز سرخ شده یا کف بچه خوک میدادند. اما در روزهای یک شنبه هیچ در سراسر خانه مانند چهره خشن و پهن ماریا دیمیتریونا شکوه و جلال خاصی را پیدا می کرد مبین روز عید و تیل نبود. پس از ادای فرایض دینی و صرف قبل در اتاق پذیرایی که روپوش مبل‌های آن را بردارن، به ماریا دیمیتریونا اطلاع دادند که کالسکه آماده است. او با قیافه جدی شارپ بسیار گرانبها و مجلل را کلاقات اشخاص می رفت به دوش انداخت. از جا برخاست، مهمانان خود خبر داد که برای مذاکره درباره ناتاشا نزد شاهزاده نیکولای آندرویچ بالکونسکی می رود. پس عزیمت ماریا دیمیتریونا زن خیاطی از طرف مادام شاله به راستوپا آمد. ناتاشا در اتاق مجاور تالار پذیرایی را بست و از این فرصت بسیار خرسند شد و برای انصراف فکر به اندازه‌گیری و امتحان جامه‌های داخت. در آن موقع که بالاتنه کوک زده بدون آستر را پوشیده بود و سر را خم کرده به آینه می‌نگریست تا ببیند آن چطور می‌ایستد، آهنگ پرهیجان صدای پدرش و صدای زنانه دیگری را از اتاق پذیرایی شنید و چهره سرخ شد. این صدای الن بود. هنوز نا فرصت نکرده بود که بالاتنه پروب شده را از تن بیرون کرد. باز شد و کنتز بزوخوها که لبخند شوخ و مهر آمید چهره اش را روشن می ساخت و جامه مخمل زرشکی با یقین در برداشت به اتاق آمده به ناتاشا که از شرم سرخ شد گفت: آه دختر دلپذیر من، جذاب است. پس به کن در پیش که در پیش به اتاق وارد شد روی آورد و نه کنت عزیز، این عمل به هیچ وجه قابل تصور نیست. چگونه ممکن است کسی در مسکو زندگانی کند و به هیچ جا نرود؟ من دست از شما بر نمی دارم. امشب مادمازل جورج زنی من اشعاری را دکلمه می کند و چند نفری هم در آنجا جمع شوند و اگر شما دختران محروی خود را که بهتر از مادم جورج هستند به خانه من نیاورید، دیگر اسم شما را نخواهم برد. شوهرم در شهر نیز و به بتعاره رفته، وگرنه او را شما می فرستادم. حتما شما بیایید، حتما سر ساعت. پس با حرکت سر به سلام خیاطی که شناخت و مؤدبانه در مقابلش تعظیم کرده بود جواب داد و هنرمندانه چینهای جامه خود را مرتب ساخت و روی صندلی راحت کنار آینه نشست. پشت سر هم با خوشی و طبعی و راجی میکرد. پی در پی از زیبایی ناتاشا اظهار شکی مینمود. جامه های او را تماشا میکرد و از آنها تمجید مینه. از جامه نو و تازه خودش نیز که از گاز آهاردار بود و از پاریس برایش فرستاده بودن نیز تحسین کرد و در به ناتاشا توصیه مینمود که از آن جنس برای خود جامعی تهیونت. می گفت: دختر جذابم، اما شما در هر لبازی و خوشگل هستید. لبخند رضایت و خرسندی از چهره ناتاشا محو نمی شد و از تمجیدهای این کنتس بزاخوی زیبا که پیش از این در نظرش بانوی بسیار مهمی بی شما به شمار می رفت و تصور می کرد که دسترسی به وی هرگز مقدور نیست و اکنون این اندازه به وی مهربانی می کرد، خود را خوشبخت و خرسند می و با خوشی و شادمانی خود را تقریبا عاشق این زن بسیار زیبا و خوشتب می پنداشت. الن به سمت صادقانه از ناتاشا خوشش می آمد و آرزو می کرد که او را شادمان سازد و چون آناتول از وی خواهش کرده بود که وسیله ملاقات او را با ناتاشا فراهم سازد، برای این منظور نزد صوفها آمده بود اندیشه فراهم ساختن وسیله ملاقات برادرش و ناتاشا به دلخوشی وی بود. با وجود آنکه بیش از این از ناتاشا گیر بود که چرا بوریس را در پترزبورگ از چنگ او بیرون آورده است، ولی اینک در آن باب نمی اندیشید و بنا به روش همیشگی از صمیم قلب نیکی و خیر ناتاشا را آرزو می کرد. الن خواست راستوفها را ترک کند، حمایت شد، خود را به کناری کشید. دیروز برادرم نهار را در خانه من صرف کرد. ما از خنده روده بر شدیم. او هیچ چیز نمی خورد و پیوسته برای آه می کشید. او دیوانه است، اما عزیزم دیوانه عشق ماست. ناتاشا از شنیدن این کلمات چون شعله گلی سرخ شد. الن می گفت دختر جذاب من، چرا سرخ می شوی؟ حتما به خانه من بیایید. دختر جذابم، اگر شما کسی را دوست دارید، دلیل ندارد که مانند دختران دنیا زندگی کنید. حتی اگر شما نامزد هم شده باشید، مطمئنم که نامزد شما بیشتر مایل است که شما در غیبت او به اجتهاد بروید تا از کسالت و بی‌حوصلگی نابود نشوید. ناتاشا به خود گفت شاید او می داند که من نامزد شده، شاید او با شوهرش با پیر، با این پیر منصف و بان در این باب گفتگو کرده و به کار من خندیده باشد، شاید اهمیتی نداشته باشد. دوباره به واسطه یه تأثیر الن که بیش از این به نظرش وحشتناک می آمد، ساده و طبیعی جلوه کرد. ناتاشا در حالی که با چشمهای شگفت زده خیره به الن می نگریست، با خود می اندیشید او بانوی بسیار محبوب و مهربان است و مرا از صمیم قلب دوست دارد. اصولی را نباید یک مرتبه تفریح و خوشی کنم. نزدیک ظهر ماریونا خاموش و جدی مراجعت کرد. ظاهراً از شاهزاده شکست خورده بود. چنان از برخورد با شاهزاده پیر به هیجان آمد که قدرت نداشت قضیه را با آرامش و حوصله حکایت کند. در جواب سؤال کند گفت که همه کارها رو به راه است و فردا جریان ملاقات خود را با شاهزاده نقل خواهد کرد. چون از ملاقات کنتس بوزوخوا و دعوت شب نشینی او اعتراف گفت من معاشرت با بوزوخوا را دوست ندارم، کسی هم توصیه نمی کنم که با او معاشرت کند. پس رو به ناتاشا کرد گفت خب اگر قول داده ای برو، خود را سرگرم و مشغول کن. کند ایلیان رویچ دختران خود را به نزد کنتس بوزوخوا برد و در شب نشینی وی عده بسیاری حضور داشتند. اما ناتاشا تقریبا هیچ یک از مدعیون را نمی شناخت. کند ایلیان رویچ با ناخرسندی دریافت که تمام این اجتماع بیش از مردان و بانوانی تشکیل می شود که رفتار آزاد و بی‌بندوبار مشهور خاص و عام است. مادمازل جورج میان جوانان در گوشه اتاق پذیرایی ایستاده بود. در تالار چند نفر فرانسوی در میانشان مت تیویه که از زمان ورود الن به مسکو عضو خانواده او شده بود نیز حضور داشتند. کن ایلیان تصمیم گرفت که سر بازی ورق ننشیند، ولی از دخترانش دور نشود و همین که نمایش جورج تمام شد محل شب نشینی را ترک گوید. آناتول ظاهراً کنار منتظر ورود راستوفها بود. بیدرنگ پس از سلام و احوال پرسی بند به سوی ناتاشا رفت و به دنبال وی راه افتاد. ناتاشا به مجرد مشاهده وی مانند شب تئاتر خرسند شد. اینکه مورد پسند آناتول واقع شده است مغرور و راضی بود و هیچ نوع حجاب اخلاقی را میان خود و او نمیدید میترسید. الن شادمان از ناتاشا پذیرایی کرد و بلند بلند آرایش و زیبایی او تمجید نمود. اندکی پس از ورود ایشان مادمازل جورج برای تغییر لباس از اتاق بیرون رفت. در اتاق پذیرایی صندلی ها را جابجا کردند و نشستند. مجبور یک صندلی را نزدیک ناتاشا آورد و خواست کنار وی بنشیند. اما کند که لحظه ای ناتاشا را از نظر دور نمی داشت، کنار او رفت و آناتول پشت سر ایشان جای گرفت. مادمادر بازوهای اوریان و آرنج هایی که در حال آویختگی چال و میاد شارپ سرخی را روی یک شانه انداخته وارد شد و به محلی که برایش میان صندلی های راحت خالی کرده بود رفت و به وضع غیر طبیعی ایستاد. نجوای پرشوری از میهمانان برخاست. مادمادر روز خشن و عبوس به تماشاچیان می نگریست و به زبان فرانسه به خواندن دی که در آن بحث از عشق جنایتکارانه او به پسرش بود پرداخت. گاهی صدایش را بلند می کرد، زمانی با تبختر و شکوه را بالا می برد و آهسته کلمات را ادا می کرد، گاه گاه چشمها را در حدقه می گردان و مکس می کرد و به خسخس می افتاد. از هر سو شنیده می شد قابل پرستش، خدایی. ناتاشا به جورج فربه می نگریست، اما نه چیزی را می دید و نه جایی را می دید و نه از آنچه در مقابلش انجام می گرفت درک می کرد. او فقط دوباره خود را در آن جهان عجیب و نامعقول که از جهان سابق فاصله بسیار داشت، یعنی در جهانی که خوبی از بدی و زشتی و عقل و منطق از نادانی و بدتمیز داده نمی شود، سرگشته و حیران و بیچاره یافت. طور پشت سرش نشسته بود و در حالی که نزدیکی او را احساس می ترسناک در انتظار واقعی بود. پس از نخیان نخستین دکلاماسیون تمام حضار برخواستند و تمجید دور مادمازل جورج حلقه زدم و ناتاشا با پدرش که چون دیگه خواست و از میان جمعیت راه خود را به سوی هنرپیشه گشود و گفت راستی چقدر زیباست. آناتول که در ناتاشا حرکت میکرد در لحظه ای که فقط ناتاشا میتوانست بود گفت تصور نمیکنم در مقابل شما زیبا باشد. شما زا و دل ربا هستید. من از آن لحظه ای که شما را دیدم نتوانست. کنت نزد دخترش برگشته گفت برویم ناتاشا، برویم، چقدر زیباست. ناتاشا بیان که سخنی بگوید به سوی پدرش را با چشم‌های پرسان و متعجب به وی نگریست. مادمازل جوز اجرای چند برنامه دیگر رفت و کنتس بوزوخوا از میهمانان خواهش کرد که به تالار بروم. کنت میخواست به خانه مراجعت نماید، اما الین از وی درخواست کرد که مجلس رقص او که بدون مقدمه و تدارک قبلی دایر شده است ضایع نسازد. پس راستوف ها ماندن و آناتول ناتاشا را به وارد کرد و در موقع رقص والس در حالی که کمر و بازوها او را میفشرد به وی گفت قابل پرستش است، خدایی است و او دوست دارد. در رقص اوکسیز که باز ناتاشا گیر می رقصید چون تنها ماندن آناتول هیچ سخنی به او نمی گفت و تنها به وی خیره می نگریست. ناتاشا تردید داشت که مبادا اون چرا هنگام رقص والس از زبان او شنیده است در خواب دید. در پایان حرکت اول رقص باز آناتول دست او را فشرد. ناتاشا بیمناک چشم خود